رادیو سوینا تقدیم می کند. داستان شب.
بافته، نوشته لائتیسیا کولومبانی، مترجم نرگس کریمی، نشر نیماش، گوینده بخش اسمیتا نسیم ادبی، گوینده بخش جولیا کتایون اعظمی، گوینده بخش سارا لاله اسکندری، ناظر ضبط و ویراستار مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور.
دوستان و مخاطبان عزیز برنامه داستان شب رادیو سوینا، پیش از اون که همراه بشیم با صدای گرم هنرمندانی که رمان بافته رو برای شما بزرگواران قرائت کردن، ذکر برخی اصطلاحات و واژه‌های خاصی که شاید به گوش برخی از شما عزیزان ناآشنا باشه چندان خالی از لطف نیست، چون که منطق روایی این اثر بر برخی از این اصطلاحات استواره. جشنواره سانتا روزالیا قدمتی 400 ساله دارد و به احترام روزالیای مقدس برگزار می شود که در سال 1600 شهر را از طاعون نجات داد. این جشنواره در تحسین روزالیا است. در ادامه به دو فرد نظامی تحت عنوان کارابینیری اشاره می شود. کارابینیری یک واحد نظامی و از واحدهای اجرای قانون در ایتالیا است که مسئولیت حفظ امنیت و وظایف انتظامی هم از سوی وزارت دفاع ایتالیا و هم از سوی وزارت کشور ایتالیا به آن تفویض شده است. نقش کارابینیری در ایتالیا مثل یک نیروی ژاندارمری است که هم وظایف نیروهای پلیس را می تواند انجام دهد و هم به نیروهای مسلح نظارت کند. و همچنین در میابیم که جولیا با مردی هندی آشنا می شود که از رهروان آیین سیک است. سیک دینی یکتاپرستانه و در بین ادیان اصلی جهان از تازه ترین آنهاست که در سده 15 میلادی در منطقه پنجاب از شبه قاره هند بنیان نهاده شد. باورهای بنیادین دین سیکی باور و مراقبه به نام یک خالق، یگانگی و برای نوع بشر است.
جولیا، پالرمو، سیسیل. جولیا از خواب می پرد. شب خواب پدرش را دیده است. وقتی بچه بود خیلی دوست داشت پدرش را در سرکشی همراهی کند. صبح زود سوار وسپای او می شدند. جولیا عقب موتور نمی نشست. جلو روی زانوهای پدرش می نشست. بیشتر از هر چیزی بادی را که در موهایش می پیچید دوست داشت. احساس سرمست کننده بیکرانگی و آزادی که سرعت به وجود می آورد. نمی ترسید. پدرش بازوانش را به دور او حلقه می کرد. هیچ اتفاقی برایش نمی افتاد. در سرازیری ها از سر شوق و هیجان فریاد می کشید. به خورشید نگاه می کرد که در سواحل سیسیل طلوع می کند. جنب و جوشی که در حاشیه شهر آغاز می شود. به زندگی که از خواب بیدار می شود و کش و قوس می آید. بیشتر از هر چیزی دوست داشت که زنگ خانه ها را بزند. با غرور می گفت: سلام، برای گرفتن موها آمدیم. گاهی زنها همینطور که بسته موها را به دستش می سپردند، آب نبات یا یک عکس هم به او می دادند. جولیا با غرور بسته را می گرفت و به سمت پدرش دراز می کرد. پدر ترازوی کوچک چدنی را که از پدر و پدر بزرگش به او ارث رسیده بود از کیفش بیرون می آورد. دسته های مو را وزن می کرد تا قیمت آنها را تعیین کند و بعد چند سکه به خانم می داد. در گذشته در ازای دریافت موها به جای پول کبریت پرداخت می کردند. اما با رسیدن فندک ها تجارت آنها از بین رفت. حالا پول نقد می پردازند. پدرش اغلب با خنده از آدم‌های پیری یاد می‌کند که آنقدر خسته بودند که نمی‌توانستند از اتاقشان بیرون بیایند و موهایشان را درون سبدی می‌گذاشتند که به انتهای یک طناب وصل شده بود و آن را پایین می‌فرستادند. پدر با اشاره به آنها سلام می‌کرد. دسته‌های مو را بر می‌داشت، پول را درون سبد می‌گذاشت و آنها با همان شیوه آن را بالا می‌کشیدند. جولیا تمام اینها را به یاد می آورد. خنده پدرش را وقتی که برایش تعریف می کرد. بعد هر دو به سمت خانه های دیگری می رفتند. خدا نگهدار. نزد آرایشگرها دستاورد مهمتری داشتند. جولیا حالت چهره پدرش را وقتی که دسته موی بلند بافته شده کمیاب ترین و گران ترین موها را می گرفت دوست داشت. پدر آنها را وزن می کرد، اندازه می گرفت، جنس و ضخامت آن را لمس می کرد. پولش را پرداخت کرده، تشکر می کرد و بیرون می رفتند. باید سری کارشان را انجام می دادند. فقط در پالرمو کارگاه لانفردی صد تأمین کننده مو داشت. اگر عجله می کردند، ممکن بود برای نهار برگشته باشند. برای لحظه باز هم این تصاویر در ذهنش می آیند. جولیای 9 ساله سوار بر وسپاست. ثانیه های بعدی که به دنبالش می آیند تار و مبهم هستند. انگار که واقعیت به زحمت خودش را نشان می دهد و با رویایی که در حال تمام شدن است می آمیزد. پس حقیقت دارد. پدر شب گذشته موقع برگشتن تصادف کرده است. وسپایش به دلایل نامعلومی از جاده خارج شده است. پدرش مسیر را به خوبی می شناخت. صدها بار از آنجا عبور کرده بود. ماموران آتش نشانی گفتند که شاید یک حیوان از آنجا رد شده و او می خواسته که آسیبی به آن نرساند. هیچ کس نمی داند. حالا او در بیمارستان فرانچسکو ساوریو بین مرگ و زندگی است. دکترها هیچ توضیحی نمی دهند. به مامان گفتند که باید خود را برای بدترین ها آماده کنند. جولیا نمی تواند بدترین چیز را تصور کند. یک پدر هرگز نمی میرد. یک پدر جاودانه است، صخره است، یک ستون است، مخصوصا پدر او. دوستش دکتر سیگنوره همیشه وقتی با هم شراب می خوردند می گفت پیرتو لانفردی یک نیروی طبیعت است. صدها آدم مثل او احتیاج داریم. او، پیرتو، انسان سرزنده، خوشگذران، پدر، متخصص شرابهای حرفه‌ای، بزرگ خانواده، رئیس، زود خشم، عاشق، پدرش، پدر محبوبش، نمیتواند بمیرد. نه حالا، نه این گونه. امروز همه سانتا روزالیا را جشن میگیرند. جولیا با خودش میگوید، چه طنز تاریکی. تمام روز اهالی پالرمو با شور و شعف به احترام رئیس مقدمشان رژه می روند. جشن مثل هر سال به نقطه اوج خودش می رسد. مثل همیشه پدر به کارگران مرخصی داده که آنها بتوانند در مراسم ها شرکت کنند. صف و رژه در طول خیابان کورسو ویتوریو امانوئل و بعد با فرارسیدن شب آتشبازی در فورو ایتالیکو. جولیا دل رفتن به جشن را ندارد. سعی می کند تظاهرات شادی در خیابانها را نادیده بگیرد. به همراه مادر و خواهرانش بر سر بالین پدر می رود. به نظر نمی رسد که پدر روی تخت بیمارستان در حال درد کشیدن باشد. این فکر کمی او را تسلی می بخشد. جسمش که قبلا آنقدر قوی بود امروز به حدی ضعیف به نظر می رسد که گویی یک کودک است. با خودش فکر می کند، به نظر کوچکتر از قبل می آید، انگار که آب رفته باشد. شاید وقتی روح از بدن بیرون می آید، این اتفاق می افتد. فوراً این فکر نحس را از ذهنش بیرون می کند. پدرش آنجاست، هنوز زنده است، باید به همین دلخوش بود. پزشکان می گویند دچار ضربه مغزی شده است. لغتی که به این معنی است، نمی دانیم. کس نمیتواند بگوید که زنده میماند یا میمیرد. به نظر میرسد که خود پدر هم هنوز تصمیم نگرفته است. مامان میگوید باید دعا کرد. صبح از جولیا و خواهرهایش میخواهد که او را در مراسم سانتا روزالیا همراهی کنند. میگوید این بانو معجزه میکند. این را در گذشته با نجات دادن شهر از تا اون ثابت کرده است. باید به او متوسل شد. جولیا ابداً نه این تظاهرات پرشور مذهبی را دوست دارد و نه این جمعیتی را که از حرکات ناگهانیشان می ترسد. در واقع او به این چیزها اعتقادی ندارد. بیشک غسل تعمید شده و مراسم عشای ربانی را به جا آورده است. او روزی را که پیراهن سفید مرسوم را به تن داشته و برای اولین بار در زیر نگاه های پرهیزکارانه و جدی جمع خانوادش نان مقدس عشای ربانی را دریافت کرده به یاد می آورد. این خاطره یکی از زیباترین خاطرات زندگیش است. اما امروز دلش نمی خواهد که دعا کند. دوست دارد کنار پدرش بماند. مادرش اصرار می کند. وقتی پزشکان ناتوان هستند، تنها خدا میتواند او را نجات دهد. آنقدر مطمئن است که ناگهان جولیا به ایمان او حسودی میکند، ایمان محکم قلبی که هرگز از آن دست نکشیده است. مادرش پرهیزکارترین زنی است که میشناسد. هر هفته برای خواندن دعاهای عشای ربانی به زبان لاتین که جولیا هیچ چیزی از آن نمیفهمد، به کلیسا میرود. مادرش اغلب میگوید برای ستایش خداوند نیازی به فهمیدن زبان آن نیست. بالاخره جولیا کوتاه میآید. همگی به صفها و دسته های تحسین کنندگان سانتا روزالیا بین کلیسای جامع و کواتروکانتی میپیوندند. موج عظیمی از مردم در آنجا هستند تا به این بانو که مجسمه غول پیکرش در خیابانها حمل میشود ادای احترام کنند. در این ماه ژوئیه پالرمو خیلی گرم است. هوای خفه کننده شهر و خیابانهایش را فرا گرفته است. جولیا در وسط جمعیت دچار تنگی نفس می شود. احساس می کند گوشهایش زنگ می زند و چشمهایش سیاهی می رود. مادرش می ایستد تا با یکی از همسایه ها که نگران وضعیت پدر است سلام و احوال پرسی کند. خبر در تمام محله پیچیده است. جولیا از این فرصت استفاده می کند و از جمعیت دور می شود. به یک کوچه تنگ و پرسایه پناه می برد تا با آب یک چشمه خودش را خنک کند. حالش بهتر می شود. همین که کمی کسالت از سرش می پرد، کمی دورتر صدای فریادهایی در خیابان می پیچد. دو کارابینیری در لباس فرم مردی را که پوست تیره رنگی دارد صدا می کنند. مرد قد و قامت تنومند و عمامه سیاهی به سر دارد و مأموران به او اخطار می دهند که آن را در بیاورد. مرد به زبان ایتالیایی بی نقص و با لهجه خارجی اعتراض می کند. همینطور که برگه هایش را نشان می دهد می گوید گذاشتن این کلاه قانونی است، اما مأموران به حرفهایش گوش نمی کنند. آنها عصبانی می شوند. تهدیدش می‌کنند که اگر همچنان از فرمان آنها اطاعت نکند، او را همراه خود به پاسگاه می‌برند. می‌گویند که شاید سلاحی در زیر کلاهش پنهان کرده باشد. در روز رژه از کنار هیچ چیزی نباید بی‌تفاوت رد شد. مرد خوب حرف می‌زند. اما معش علامت تعلق به دینش است. از اینکه آن را در جمع از سرش در بیاورد نهی شده است. در ادامه میگوید که از این گذشته این عمامه مانع تشخیص هویتش نمی شود. عکس روی کارت شناساییش هم به همین شکل است. یک امتیاز که از طرف دولت ایتالیا به سیک ها داده شده است. جولیا با حالتی گیج و منگ به این صحنه نگاه می کند. مرد چهره زیبایی دارد. اندامش ورزشکاری است، اما صورت ظریفی دارد. پوستش تیره و چشمانش به طرز عجیبی روشن است. حداکثر 30 ساله به نظر می رسد. کارابینیری ها صدایشان را بالا می برند. یکی از آنها شروع به هل دادن او می کند. او را محکم می گیرند و بالاخره به سمت ژاندارمری می برند. مرد غریبه مقاومت نمی کند. با رفتاری که همزمان شرافتمندانه و بردبارانه است، از مقابل جولیا عبور می کند. کارابینیری ها احاطه‌اش کردند. در یک لحظه نگاه‌هایشان به هم تلاقی می کند. جولیا نگاهش را نمی دزدد. مرد غریبه هم. او را نگاه می کند که در گوشه خیابان از دیدش خارج می شود. چه کار می کنی؟ فرانچسکا از پشت سرش می آید و او را می ترساند. همه جا دنبالت گشتیم. بیا بریم. بدو. جولیا با تأسف به دنبال خواهر بزرگش دوباره مسیر رژه را در پیش می گیرد. شب خوابش نمی برد. تصویر مرد سبز رو به یادش می آید. مدام از خودش می پرسد که چه اتفاقی برایش افتاده. ژاندارم‌ها با او چه کردند؟ برایش مزاحمت ایجاد کردند، کتکش زدند، او را به کشورش برگرداندند. ذهنش درگیر حدس و گمانهای بیهوده می شود. یک سؤال بیشتر از هر چیز دیگری عذابش می دهد. آیا باید پادرمیانی و مداخله می کرد؟ و چه کار می توانست بکند؟ از اینکه کاری نکرده بود احساس گناه می کند. خودش هم نمی داند که چرا سرنوشت آن مرد غریب آنقدر او را به فکر فرو برده است. وقتی به او نگاه کرد، احساس عجیبی در وجودش ظاهر شد. احساسی که آن را نمی شناسد. آیا حس کنجکاوی است یا حس دلسوزی؟ شاید هم چیز دیگری است که نمی داند نامش چیست.